را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که یک ساعت گذشته را همراه ما بودند. در این روز تعطیل، روز شنبه چهارم اسفند ماه 1380، و خوش آمد میگویم به همه همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. در این بخش از برنامه های رادیو آزادی دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود. همراه ما باشید. اجساد 100 تن از سرنشینان هواپیمای توپولوف که هفته گذشته در نزدیکی خرم‌آباد دچار سانحه شد شناسایی شده است. با این همه گروه‌های تجسس جمعه شب موفق شدند به رغم شرایط نامناسب جوی اجساد تمامی 119 سرنشین هواپیمای سانحه دیده را پیدا کنند. همزمان خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد که بهزاد مظاهری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران بنا به درخواست خود که رسماً ارتباطی با سانحه هوایی ندارد کنار رفته است. هواپیمای توپولوف 154 شرکت ایران ایر تورز 23 بهمن ماه در مناطق سفیدکوه در اطراف خرم‌آباد سقوط کرد. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
شب گذشته آخرین اجساد سرنشینان هواپیمای توپولوف 154 از قله ها و لابلای صخره های سخت گذر سفیدکوه به پایین منتقل شدند. 119 نفر در جریان سانحه هوایی دو هفته پیش در خرم‌آباد کشته شدند. فرماندار خرم‌آباد اعلام کرد از مجموع 119 سرنشین اجساد 100 تن شناسایی و به خانواده هایشان تحویل داده شده است. تا کنون یکی از دو جعبه های سیاه هواپیمای توپولوف یافت شده و کارشناسان و مسئولان هنوز مشغول بررسی آن هستند. به دنبال موج انسجار و تأثیر عمومی در پی سانحه هوایی، منتقدان در مجلس و مطبوعات دلایل متفاوتی برای وقوع سانحه مطرح کردند. از جمله در مورد حکمت به کارگیری هواپیماهای روسی توپولوف در ناوگان هوایی ایران. شرکت ایران ایرتور که هواپیمای توپولوف 154 را در اختیار داشت اعلام کرد این هواپیماها را از ناوگان خود حذف خواهد کرد. از دلایل دیگر عنوان شده برای سانحه هوایی اخیر مجهز نبودن فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه خرم‌آباد در سرویس دهی مناسب معرفی شد. بیکفایتی مسئولان امر به ویژه احمد خرم وزیر راه و ترابری و بهزاد مظاهری رئیس سازمان هواپیمایی از طرف منتقدان از عوامل ریشه‌ای این گونه سوانه ارزیابی شدند. خبرگزاری دانشجویان امروز خبر داد آقای مظاهری از ریاست سازمان هواپیمایی کنار رفت. پس از سانحه هوایی خرم‌آباد اعلام شده بود که آقای مظاهری استعفا داده است. اما او این خبر را تکذیب کرد و گفت در هر صورت به زودی مدت مأموریتش در سازمان هواپیمایی به پایان خواهد رسید. بر اساس گزارش امروز خبرگزاری دانشجویان، روز پنجشنبه بهزاد مظاهری از احمد خرم وزیر راه و ترابری خواست که مدت مأموریتش را تمدید نکند. ظاهراً 11 روز پیش از سانحه هوایی خرم‌آباد، بهزاد مظاهری کتباً به وزیر راه و ترابری گفت تمدید مدت مأموریتش از سازمان هواپیمایی هم به زیان وزیر راه است، هم به زیان خود او، یعنی آقای مظاهری. هنوز احمد خرم وزیر راه و ترابری جایگزینی را برای آقای مظاهری معرفی نکرده است. خود آقای خرم نیز با پیگیری‌های نزدیک به 30 نماینده مجلس در آستانه استیضاح قرار گرفت که با پشتیبانی طرفدارانش در مجلس این بحث فعلا منتفی است. در حال حاضر گروه ویژه‌ای از طرف مجلس مأمور تحقیق درباره علت سانحه هوایی خرم‌آباد شده. اعلام نتایج این تحقیقات برای موقعیت احمد خرم وزیر راه و ترابری تعیین کننده خواهد بود. از سوی دیگر تشکیلات قضایی خرم‌آباد هم ظاهرا دست به تحقیقات مشابهی زده است. پیامدهای سیاسی سانحه هوایی خرم‌آباد در حالی زیر و زبر می شود که کار شناسایی اجساد متلاشی شده 18 تن از 119 سرنشین هواپیمای توپولوف همچنان ادامه دارد. از جمله کار شناسایی 3 جسد از 4 سرنشین اسپانیایی که جز عوامل کادر پرواز هواپیمای توپولوف 154 بودند.
آخرین خبرها از سقوط هواپیمای مسافری در سفیدکوه خرم‌آباد. بنا به گزارش مطبوعات ایران، دکتر محمد علی دادخواه، وکیل شماری از متهمان نهضت آزادی در دادگاه انقلاب تهران، متهم به اغفال قاضی پرونده موکلان خود شده است. آقای دادخواه که وکیل شماری از متهمان ائتلاف ملی مذهبی نیز هست، روز یکشنبه در دادگاهی به ریاست سعید مرتضوی محاکمه خواهد شد. این در حالی است که پیش از این بنا به گزارش مطبوعات ایران آقای مرتضوی صلاحیت دادگاه و خود را برای رسیدگی به اتهامی که قبلاً به آقای دادخواه وارد شده بود رد کرده بود. قاضی شعبه 1410 ماه گذشته پرونده آقای دادخواه را به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارسال کرده بود تا چنانچه این دادسرا تشخیص دهد که او در هنگام اجرای وظایف خود به عنوان وکیل در برخورد به قاضی مقصر بوده است، برای وی دادگاهی تشکیل شود. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی درباره پیچ و تاب‌های تازه در پرونده اتهامی محمد علی دادخواه با وی گفتگو کرده است.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، قبلن قاضی شعبه 1410 قاضی مرتضوی عدم صلاحیت خودش رو برای محاکمه شما تشخیص داده بود و قرار بود که پرونده شما بره کانون وکلا تا در موردش تصمیم گرفته بشه، ولی الان صحبت از اینه که شما به اتهام اغفال قاضی دادگاه قاضی مرتضوی محاکمه خواهید شد. توضیح بدید که این مسئله اغفال آیا پرونده جدیدیه؟
مسئله به این ترتیبه که در خلال رسیدگی پرونده اعضای نهضت آزادی، من به قوانین و مقررات مختلفی استناد کرده بودم، از جمله به قانون بازسازی نیروی انسانی که در همون اعوان یه اطلاعیه‌ای از طریق دادگاه انقلاب علیه این جانب صادر شد که در روزنامه ها چاپ شد، از جمله متن کاملش رو در روزنامه کیهان چاپ کرده بودن، مبنی بر اینکه من دادگاه رو اغفال کردم و مقصودشون از اغفال این بود که به قانون منسوخ استناد کردم و رفتم به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و مجوز قانونی بودن نهضت آزادی رو اخذ کردم.
آقای دادخواه، اساس این که میگن که شما قاضی پرونده رو اغفال کردین چی؟ اشاره کردین به اون قانون بازسازی و اینکه بعد از موعد اعتبار شما این رو مورد استناد قرار داده بودید.
من از مبکرین خودم برای اعضای نهضت آزادی ایران به اون قانون استناد جستم، به این تعبیر که چون در اونجا جرائم رو به دو گروه، جرائم نظامی و جرائم سیاسی تقسیم کرده بود و منجزن در خصوص انتشار اعلامیه و بیانیه و سایر مواردی که بدون دست یافتن به اسلحه امکان داره مردم را به موردی ترغیب و تشویق نمود ذکر کرده است و اون قانون این موارد رو در زمره موارد جرائم سیاسی تلقی نموده. من اعتقاد داشتم چون اون قانون اینها رو ذکر کرده نهایتاً منطبق با جرائم انتصابی به اعضای محترم نهضت آزادی، از این نظر باید حتما یک دادگاهی رسیدگی بکنه به این جرائم که صفت مورد نظر قانونگذار که در اصل 168 ذکر کرده است که باید با حضور هیئت منصفه و در دادگاه عمومی باشه رو رعایت بکنه، که متاسفانه دادگاه نه تنها به اون موارد التفات شایسته نکرد بلکه مبادرت به استنباطی کرد که گفت من در صدد اخفال دادگاه برستم.
آقای دکتر دادخواه، شما در ماهای اخیر با 3 قاضی رویارویی داشتین. اول قاضی شعبه 21 حسن بابایی، شعبه‌ای که به پرونده متهمان نهضت آزادی رسیدگی میکرد که شما وکیل پاره‌ای از اونها بودین، شما رو متهم به زدن افترا کرد. بعد قاضی شعبه 26 قاضی حسن حداد، شعبه‌ای که در حال رسیدگی به پرونده متهمان ائتلاف ملی مذهبی است، شما را از حضور در دادگاه موکلینتون در این دادگاه منع کرد و الان هم با قاضی سعید مرتضوی رویارویی دارین در شعبه 1410. با توجه به اینکه خودتون وکالت خودتون رو به عهده دارید، سرانجام این رویارویی‌ها و همچنین اتهامات متعدد رو چگونه ارزیابی می‌کنی؟
اولیش باید بگم که اقدامات همه این رؤسای دادگاه ها به نظر من با موازین قانونی منطبق نیست، به علت اینکه به مجرد اینکه اختلافی بین قاضی و وکیل به وجود بیاد رد صلاحیت قاضی میشه. یعنی رئیس شعبه 21 دیگه صلاحیت رسیدگی نداشتن، شعبه 26 هم هیچ توجیه قانونی برای این اقدام خودشون ندارن و معلوم نیست بر کدامین دستاویز از ورود من به دادگاه و دفاع از موکلینم جلوگیری میکنن. در یکی از این دادگاه ها که آقای دکتر زمانی محاکمه میشد، ایشون نه تنها بدون وکیل و استفاده از امکاناتی که به صراحت قانون اساسی برای اون ایجاب شده محاکمه شد، حتی دادگاه مبادرت به انتخاب وکیل تسخیری هم برای اون نکرد و نهایتاً با توجه به رویه دیوان عالی کشور باید این رأی حتماً کم لم یکن تلقی بشه، چون ضوابط مسلم دادرسی در اون رعایت نشده. محاکمه من روز یک شنبه 5 اسفند ماه ساعت 10 صبح در شعبه 1410 انجام خواهد شد که امیدوارم دادگاه با قانونگرایی به عدم توجه اتهامات انتصابی که از موازین اصلا جرم تلقی نمیشه، چون یک اصل در همه نظامهای حقوقی و جزایی حاکمه و اون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، این که اعلام بشه من به قانون منسوخ استناد کردم یا در اون بیانیه‌ای که در روزنامه کیهان چاپ شده گفتن من گفتم قاضی خوشحال شدن و این رو جرم دونستن، یعنی قید را نه فعل را جرم دانستن، که هیچ کدام از اینها وجاهت قضایی نداره. حالا امیدوارم که فردا به نتیجه مطلوب برسه.
وکیل متهمان نهضت آزادی و اتهام اغفال قاضی در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان.
امروز در مجله نیویورک، نگاهی به چهره های نو در هنر معاصر ایران، در گفتگوی با خانم هما تاراجی که به عنوان سفیر نقاشی معاصر ایران در آمریکا برنامه گسترده ای را آغاز کرده است برای شناساندن نمونه های پیشتاز هنر ایران امروز به هنردوستان و مجموعه داران آمریکایی. خانم تاراجی توضیح می دهد که بعد از سالها مدیریت در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در بزرگترین شرکت‌های آمریکایی، به کشف دوباره فرهنگ معاصر ایران روی آورد. کشف و شهود یک مهاجر ایرانی در هنر پیشتاز سرزمین خود. امروز در مجله نیویورک.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دانشگاه پزشکی فاطمیه قم یک دانشگاه غیر دولتی است که زیر نظر هیئتی منصوب از طرف رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. در این دانشگاه فقط زنان حق تحصیل دارند. استادان نیز تنها از میان زنان انتخاب می شوند. انگیزه ی تشکیل چنین دانشگاهی جداسازی فضای مردانه از فضای زنانه در محیط آموزش عالی است. اما به دلیل کمبود امکانات بیمارستانی و آموزشی در قم، فعالیت این دانشگاه با مشکلاتی مواجه شد. تا آنجا که چندی پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که به دلیل پایین بودن استانداردهای آموزشی این دانشگاه به دانشجویان آن مدرک رسمی داده نمی شود. این مسئله موجب اعتراض گسترده دانشجویان شد و این اعتراض ها به تغییر مدیران دانشگاه انجامید. با این همه بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مشکلات دانشجویان دانشگاه فاطمیه قم که شهریهای هنگفتی هم به آن دانشگاه می‌پردازند همچنان باقی است. در این باره ماه منیر رحیمی گفتگوی انجام داده است با فاطمه جلیلی، یکی از دانشجویان این دانشگاه تک جنسیتی.
خان جلیلی، ابتدا لطفاً بفرمایید اصلا این دانشگاه چگونه تشکیل شد؟
اساس تشکیل دانشگاه فاطمیه قم، حدیث من به عنوان دانشجو اطلاع دارم و به من گفتن بوده که در زمان تقریباً 10-11 سال پیش که خانم دکتر لباس متخصص زنان هستن، ایشون میگن که اون زمان مقام رهبری به اصطلاح 10 سال پیش که خود امام بودن، میگن که ایشون میگن که به اصطلاح این دانشگاهی رو میخوان ایجاد بکنن که فقط مخصوص خانم‌ها باشه، اساتیدش خانم باشن، دانشجوهاش خانم باشن و محیطی که از داده خودش که محیط کاملا مذهبی باشه و دانشجوها رو طبق سلیقه خودشون اونجوری که فکر میکردن به اصطلاح خوب هستش اونجوری به اصطلاح تربیت بکنن و اون چیزی که همیشه تکرار میکردن، میگفتن که ما میخوایم یه سری خانم متعهد متخصصی رو به اصطلاح تربیت بکنیم که بعدها بخوان به اصطلاح مناسب مدیریت و توی این مملکت که حتی اگه لازم باشه به خارج از کشور به اصطلاح اعزامشون بکنیم، برای اینکه هم جنبه تبلیغ برای مثلا نظام جمهوری اسلامی باشه، همین که خودشون به عنوان مثلا مدیران متعهد و متخصص در جایی که سه نظام لازم باشه به صورت از اینا استفاده بکنن. بعد به اصطلاح به صورت گزینشی سه دانشجو میگرفتن، هر سال حدود از سال 73 به صورت دوره هر سال حدود 100 خورده دانشجو رو با گزینش، گزینششون هم بیشتر جنبه مثلا جنبه سیاسی و مذهبی و علمی هم البته توش بود، گزینشی که هم جنبه تحصیلش هم تفاوت امتحانات متعدد میگرفتن و دانشجو رو به اصطلاح سه دانشگاه پذیرش میکردن.
تفاوت این دانشگاه با دانشگاه های دیگه عمدتا در چیه؟
اون حقوق اولیه که مثلا توی بقیه دانشگاه هایی که اصلا مثلا دانشگاه داشتن مثلا حق تشکیل مثلا مجله داشتن، حق تشکیل مثلا روزنامه دیواری داشتن، حق تشکیل مثلا گروه های تشکل های دانشجو داشتن، به هیچ کس دانشگاه مثلا فاطمیه چنین چیزایی نبود و اینا رو به حساب عنوان حقوق اولیه دانشجو اصلا به رسمیت نمیشناسن و در طول اون مدت هم به وزارتخونه ظاهرا هیچ نظارتی به کار این دانشگاه نداشت، به طوری که حتی بچه‌ها وقتی که مثلا به عنوان اعتراض به عملکرد مسئولین دانشگاه میرفتن به وزارتخونه، وزارتخونه میگفت اصلا شما ربطی نداره، اونجا زیر نظر وزارتخونه نیست. ظاهرا یه حکومت خودمختاری که به ادعای خودشون میگفتن که ما به اصطلاح عقاید مقدسی داریم، ما برای هدف مقدسی داریم کار میکنیم، یه حکومت خودمختاری رو اینجا تشکیل داده بودن و به هر کسی که خودشون صلاح میدونستن تا دانشگاه رفتار میکردن.
خانم جلیلی، در خبرها اومده که بخش بالینی این دانشگاه که قرار بود منحل بشه مجددا در حال راه اندازیه. این بخش چه مشکلی داشته و الان در چه وضعی است؟
مرحله بالینی تا زمانی هست که دانشجوی پزشکی وارد بیمارستان میشن و بایستی که فقط از طریق مثلا مریض و اینها آموزش ببینن، یعنی باید مریض ببینن مثل پزشکی که مثلا دوره مثلا ترهش رو میزنن، اینو باید از طریق دیدن مریض و معاینه مریض مثلا آموزش ببینن. منتها اینا بازم به خاطر اون عقاید بسته‌ای که داشتن یه بیمارستان رو توی قم مثلا اختصاص دادن فقط به خانم‌ها که پرسنل همه خانم باشن، مریضا همه خانم باشن، اساتید خانم باشن، دانشجو هم خانم باشن و اونجا بخوان مثلا همین دانشجو پزشکی اونجا بخوان مثلا آموزش بالینیشون اونجا بگذرونن. در خاطر اینکه اینقدر مثلا محدود کردن که فقط خانم باشن، خب به اصطلاح خب تعداد مریضا کم میشد بعد از اعتراضات تخصصی که با وزیر داشتن با اینا. وقتی که اینا جمع‌بندی کردن یه زمانی چنین تصمیمی رو گرفتن که اصلا بخش بالینی دانشگاه، یعنی همون زمانی که بچه‌ها قرار وارد بیمارستان بشن آموزششون فقط در بیمارستان بشه، بخش بالینیش منحل بشه و اینا اجازه گرفتن هیچ دانشجوی جدیدی رو نداشته باشن و همین دانشجوهایی هم که دارن اینا رو هم مهمان بکنن توی شهرهای دیگه تا توی شهرهای دیگه آموزش ببینن. منتها نمیدونم چطور شد که امسال دوباره اینا به اصطلاح اون وعده هایی رو که داده بود وزارتخونه و اون گفتهایی که وزارتخونه داده بود اینا به اصطلاح پذیرفته بودن، دوباره اینا رو دارن زیرپا میذارن و دارن به زور بچه ها رو نگه میدارن توی شهر قم و اصرار میدارن که باید همه همینجا باشن، حداقل نمیدونم 300 نفر چقدر از بچه‌ها رو می‌خوان اینجا نگه دارن به زور، در حالی که همه میدون خودشون هم بذارن هم خودشون میدونن که این دانشگاه با این امکانات فعلیش نمیتونه به اصطلاح شرایط رو فراهم بکنه که دانشجو بتونن اینجا بمونن.
اعتراضهای دانشجو از کجا شروع شد و چه مسیری رو طی کرد و چه نتیجه‌ای از اون گرفته شد؟
سال 78 فکر می‌کنم که شروع این اعتصابای بچه‌ها بود که اعتصاب کردن، اولین بارم جلوی در بیمارستان نشستن. همون موقع هم از مسئولین دانشگاه خواستیم که بیان به حرفای ما گوش بدن، منتها اونا توجه نکردن و حتی بچه ها برسان نیومدن، حتی یکیشون حاضر نشد بیاد با بچه ها صحبت بکنه ببینه حرفشون چی هست. و این باعث شد که بچه ها برای بار بعد برن وزارتخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم فکر که خبرها شنیدید به اصطلاح حتی 14 روز جلوی در شورای عالی انقلاب فرهنگی توی سرمای زمستون بچه ها حاضر شدن اونجا بشینن اعتصاب بکنن تا بلکه یکی از مسئولین بیاد به حرفشون گوش بده. البته در طول این مدت از طرف وزارتخانه نمایندگانی میومدن، از طرف شورای انقلاب فرهنگی سری افراد میومدن، مدام صحبت میکردن، وعدههایی رو میدادن، ولی در عمل اون چیزی که واقعا ما احساس بکنیم که تغییر اتفاق افتاده و چیزی که واقعا بچه ها رو بتونه راضی بکنه نبود. اسفند ماه اون سال بودش که دیگه به سال بعد از 14 کنار خیابون نشستن و گفتگوهای متعددی که با وزیر و با شورای مسئولین شورای انقلاب فرهنگی اینا داشتیم به ما قول دادن که ما دیگه به اینا اجازه نمیدیم دانشجو در نقطه بالینگ تو اینا باید همین تعداد دانشجویی که دارن همینا رو باید از پسشون بردیان و به حساب بتونن تربیتشون به حساب ادامه تحصیلشون رو فراهم بکنن، امکاناتشون رو اگه تونستن به حساب اینا رو به یه جایی برسونن، اگه نشون دادن که اینا به دانشجو احترام میذارن، اگه نشون دادن که مسئولین دانشگاه نشون دادن که به اصطلاح میتونن از عهده آموزش این تعداد دانشجو بر بیان، بعدن شاید دوباره به اینا مجوز دانشجو بدن. یعنی با سنیسر که اجازه دادن که اینا مثلا به کارشون ادامه مونتا. همون موقع هم قرار شد که ریاست دانشگاه و هیئت امنای دانشگاه و اساسنامه دانشگاه تغییر بکنه.
یعنی هیچ تغییری در وضع دانشگاه و دانشجو پیدا نشد؟
البته یه سری تغییراتی هم اتفاق افتاد، ولی همون چیزی که الان ما داریم نگاه میکنیم این تغییرات همه ظاهری بوده. چرا؟ چون رئیس دانشگاه رفته، منظورم کسانی که الان به عنوان رئیس جدید و هیئت امنای جدید هستن همه همفکر اونها و همخط اونها هستن. همون رفتاری رو که اونا اون زمان کردن و باعث شد که بچه‌ها بیکار بشن دقیقا همون رفتار رو مسئولین جدید با اسم جدید دارن همون رفتار رو ادامه میدن. یعنی حرمت برای دانشجو قائل نیستن، حقوق دانشجو رو محترم نمیشمارن، از لحاظ آموزشی هم که مشکل دارن، هنوزم به اصطلاح میخوان به زور بچه‌ها رو نسبی قم نگهدارن در حالی که قم هنوز از لحاظ آموزشی آمادگی این همه دانشجو رو نداره، پذیرش این تعداد دانشجو رو نداره و باز اصرار میورزن بر همون اشتباهاتی که مسئولین قبلی دانشگاه این اشتباهاتی کردن و کار به اینجا رسید.
دانشگاه فقط زنانه فاطمیه قم و اعتراض دانشجویان. در ساختمان مجلس ملی فرانسه نشستی با عنوان افغانستان پس از جنگ برگزار شد که در آن صاحب نظران و کارشناسان امور افغانستان به بحث درباره آینده این کشور پرداختند. گیسو جهانگیری روزنامه‌نگار مقیم پاریس و رئیس شاخه فرانسه انجمن اوپن ایشیا که مبتکر این گردهمایی بود در گفتگویی با ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی از مسائل طرح شده در این نشست می‌گوید.
در پالی بوربون ساختمان مجلس ملی فرانسه نشستی به ابتکار انجمن اوپن ایژیا شاخه فرانسه زیر عنوان افغانستان پس از جنگ برگزار شد. خانم گیسو جهانگیری روزنامه نگار مقیم پاریس و رئیس انجمن اوپن ایژیا شاخه فرانسه در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی درباره این گردهمایی توضیح داد.
جلسه افغانستان پس از جنگ، سفارایی استراتژیک و آینده سیاسی و اجتماعی نتیجه یک سلسله برنامه هایی بود که ما در سال گذشته در رابطه با مسئله افغانستان و مسائل استراتژیک منطقه در فرانسه تشکیل داده بودیم و این کنفرانس به صورتی گرد هم آورده بود بهترین متخصصین منطقه چه فرانسوی و چه افغانی رو در مجلس ملی. جلسه با سخنرانی نماینده مجلس خانم مری الن اوبر آغاز شد و هدف ما این بود که از یک سو با یک فاصله برداشت‌های انتقاد آمیزی که در رابطه با تحولات اخیر افغانستان مطرح شده رو مورد بررسی قرار دادیم و در ضمن از کشورهای همسایه افغانستان و تغییر تحولاتی که در رابطه اونها چه با افغانستان و چه با نیروهایی که امروز دخیل هستند در بازسازی افغانستان و در واقع در جنگی که هنوز در جریان است آگاهی پیدا بکنیم.
آقای کشتمن، کارشناس امور سیاسی که از کشور افغانستان در نشست پاریس حضور داشت، نگاهی به تاریخ معاصر این کشور انداخت و در مورد آینده سیاسی این کشور پیشنهادی را مطرح کرد که از زبان خانم گیسو جهانگیری می شنویم.
تنها راه خروج از این بحران در کشوری که هنوز دولت ملت نشده این استش که یک سیستم فدرالیزم به اقوام و مردم مختلف افغانستان اجازه بده که در حیات سیاسی و اجتماعی به طور متساوی فعالیت داشته باشند و حضور داشته باشند. این جنبندی در واقع کل صحبت آقای کشتمنده.
آقای لطیف پدرام، شاعر و نویسنده افغان مقیم پاریس، به عنوان سخنگوی جنبش حرکت به سوی کنگره ملی افغانستان سخنانی را در مجلس ملی فرانسه ایراد کرد که به گفته خانم گیسو جانگیری چکیده آن عبارت بود از:
جدایی دین و سیاست نه تنها چیز غریبی بلکه میتونه یک نتیجه طبیعی 100 سال تاریخ اخیر افغانستان باشه و جامعه افغانستان رو قدمی به سوی صلح و دموکراسی ببره.
خانم گیسو جهانگیری سخنران بعدی نشست پاریس در مجلس ملی فرانسه بود که به مسائل اجتماعی جامعه افغانستان پرداخت.
اکثریت جامعه افغانستان زیر 14 ساله و طبیعتاً بازسازی افغانستان باید که منوط باشه به پاسخ دادن به نیازهای یک جامعه‌ای که بسیار جوانه و بسیار صدمه کشیده در طول این 20 سال جنگ اخیر.
در بخش دوم گردهمایی در مجلس ملی فرانسه درباره مسائل افغانستان پس از جنگ، یکی از مشهورترین کارشناسان مسائل آمریکا در فرانسه، آقای آلن ژاکس، رشته سخن را به دست گرفت و طبیعتاً نگاهی انتقادآمیز به آنچه که در افغانستان می‌گذرد انداخت. خانم گیسو جهانگیری درباره چکیده سخنان او در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت:
بحرانی که حول افغانستان به طور ناگهانی، البته به خاطر مسئله 11 سپتامبر مطرح شد، پاسخ دهنده نیازهای استراتژیک آمریکا و برنامه‌ریزی‌هایی بود که از سالها قبل در صدر سیاست خارجی آمریکا مطرح بود.
سیریل بویار، نماینده وزارت امور خارجه فرانسه که در گردهمایی افغانستان در مجلس ملی فرانسه حضور داشت، او نیز سخنانی را ایراد کرد و حوزه آسیای مرکزی را منطقه‌ای دانست که می‌تواند همواره برای جهان بحران خیز باشد
و به همین دلیل نتیجه گیری میکردند که لازم استش که دولت فرانسه در بازسازی کشور افغانستان سهم بزرگی داشته باشه و بتواند در واقع با این کار مهار بکنه خطرات و ایجاد جنبش های افراطی در منطقه.
خانم صوفی شهاب، کارشناس مسائل روسیه، از سردرگمی مسکو در بحران افغانستان در نشست پاریس سخن گفت. خانم گیسو جهانگیری سخنان او را چنین خلاصه کرد:
همسویی که دولت آقای پوتین با سیاست‌های آقای بوش در آغاز از خود نشون داد، شاید به این امید بود که تجربه اشغال روسیه در افغانستان دوباره تکرار بشه، شاید و نیروهای آمریکایی با مشکلات و معضلاتی که ارتش سرخ باش مواجه شده بود روبرو بشه.
سیلوان سیته، کارشناس مسائل اسرائیل، در بخش پایانی گردهمایی افغانستان پس از جنگ در مجلس ملی فرانسه سخن گفت.
آقای سیلوان سیته، متخصص اسرائیل، مطرح می‌کردند که قبل از 11 سپتامبر ارتباطات دیپلماتیکی در سطح بالا بین دولت آمریکا و دولت ایران ایجاد شده بود و این زمینه‌ای رو برای شاید عادی سازی روابط آمریکا و ایران ایجاد میکرد. دلیل تنش بزرگی که در این چند هفته آخر و فعالیت شدید دولت اسرائیل برای زدودن ایران از بازی‌های بین‌المللی شاید جواب این باشه. در واقع ایشون به طور خیلی روشنی و با فاکت های زیادی تشریح کردن که موضع‌گیری که امروز دولت آمریکا در رابطه با ایران مطرح می کنند تا حد زیادی نتیجه فعالیت های خاص خود آقای شارون و این نگرانی که دولت اسرائیل داشت از این که شاید از لیست کشورهای محبوب آمریکا از قلم بیفته و نکند که ایران دوباره بتونه جایگاهی که در گذشته در رابطه با استراتژی آمریکا داشت رو باز بیابه و تا حد زیادی ایشون این رو نتیجه بحران خاورمیانه میدانست و رابطه اسرائیل و آمریکا.
گردهمایی افغانستان پس از جنگ که از ساعت 14 در مجلس ملی فرانسه آغاز شد در ساعت 20 پایان گرفت. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و اکنون بار دیگر بهمن باستانی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ارتش هند هر گونه احتمال حضور اسامه بن لادن را در کشمیر با قاطعیت رد کرد. امروز سخنگوی ارتش هند آنچه را که مطبوعات بریتانیا در تأیید حضور بن لادن در کشمیر نوشتند کاملا بیپایه خواند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن امروز نوشته است که نیروهای زبده بریتانیا و آمریکا به طور مشترک پیگرد اسامه بن لادن را در کشمیر آغاز کردند. بنابر این گزارش اسامه بن لادن در میان گروه‌های اسلامی کشمیری پناه گرفت. Test. نیروهای ارتش آمریکا برای سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف در فیلیپین وارد عمل شدند. ژنرال روی سیماتو فرمانده نیروهای نظامی آمریکا به فیلیپین امروز اعلام کرد 160 تن از نیروهای زبده ارتش آمریکا در جزیره بازیلان در جنوب فیلیپین پیاده شدند و کار یاری دادن به نیروهای ارتش فیلیپین در پیگرد و سرکوبی گروه ابو سیاف را آغاز کردند. ارتش آمریکا 500 نفر نیروی زبده به فیلیپین اعزام کرده تا در همیاری با ارتش فیلیپین به سرکوبی قطعی گروه اسلامی یا ابو سیاف که گفته می شود همدست سازمان القاعده اسامه بن لادن است اقدام کنند. خبر دیگری از فیلیپین هاکیست که نیروهای ارتش فیلیپین همچنان به جستجو برای یافتن 7 مفقود الاثر حادثه سقوط هلیکوپتر آمریکا ادامه می‌دهند. روز گذشته یک هلیکوپتر نظامی آمریکا با 10 سرنشین در شمال جزیره مینداناو مرکز فعالیت گروه ابو سیاف سقوط کرد و تا کنون جسد 3 تن از سرنشینان آن کشف شده است. سفارت آمریکا در حراره پایتخت زیمبابوه اعلام کرد دولت آمریکا ممنوعیت مسافرت برای رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور و مشاوران ارشد او را اعمال می‌کند. این تصمیم دولت آمریکا به دنبال تصمیم هفته گذشته اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوع الورود کردن رابرت موگابه به 15 کشور اروپا است. تحریم‌ها علیه موگابه مسدود کردن حساب‌های مالی او و مشاورانش را نیز در بر می‌گیرد. در زیمبابوه روزهای 9 و 10 مارس، 18 و 19 اسفند ماه انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود و رابرت موگابه پیشاپیش تحت فشار غرب قرار گرفته است. کشورهای غرب و به ویژه انگلیس که زیمبابوه از مستعمرات آن بوده است، از رقیب موگابه حمایت می‌کنند. پرزیدنت موگابه 22 سال بر زیمبابوه حکم رانده است. امروز کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد از رئیس جمهوری زیمبابوه و رقبا و مخالفان او خواست تا در جهت انتخابات ریاست جمهوری این کشور با یکدیگر همکاری کنند و به گفته او از این آزمایش سرنوشت‌ساز برای مردم سالاری نه تنها در زیمبابوه بلکه در سراسر آفریقا سربلند بیرون آیند. ارتش آنگولا اعلام کرد جوناس ساوینبی رهبر یونیتا کشته شده است. مشاور رئیس جمهوری آنگولا ساعتی پیش در همین پیوند گفت که به زودی جسد ساوینبی از طریق تلویزیون به مردم نشان داده می شود. بنابر گزارش ارتش آنگولا، ساوینبی در جریان درگیری که روز گذشته بین واحدهایی از ارتش آنگولا با شورشیان یونیتا روی داده کشته شده است. جوناس ساوینبی 30 سال رهبری یونیتا را با حمایت دولت‌های راست و افراطی غرب در جنگ با حکومت آنگولا به عهده داشت. تحت رهبری او یونیتا برای مدتی در سال 92 میلادی بیش از نیمی از خاک آنگولا را در کنترل خود گرفت. آویگدور لیبرمن وزیر تأسیسات زیربنایی اسرائیل اعلام کرد در صورت رفع توقیف خانگی یاسر عرفات حزب خود را از دولت ائتلافی اریال شارون بیرون خواهد برد. به گفته لیبرمن در صورتی که یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین بتواند از رام الله بیرون برود او با استعفا از دولت به ائتلاف حزب خود با اریال شارون خاتمه خواهد داد. قرار است فردا کابینه اسرائیل موضوع لغو توقیف خانگی یاسر عرفات را مورد بحث قرار دهد. عرفات از دسامبر گذشته در رام الله در محاصره نیروهای اسرائیل قرار داشته است. احتمال لغو توقیف خانگی عرفات به دلیل صدور فرمان او در جهت بازداشت عاملان قتل وزیر جهانگردی اسرائیل در سال گذشته صورت می‌گیرد. هفته گذشته تشکیلات خودگردان فلسطین سه عضو جنبش خلق برای آزادی فلسطین از جمله رهبر آن را که مسئولیت آن عملیات را به عهده گرفتند بازداشت کرد. به گفته منابع سیاسی اسرائیل، وزیران دفاع و خارجه اسرائیل از رفع توقیف خانگی یاسر عرفات حمایت می‌کنند. جورج رابرتسون دبیرکل ناتو میگوید هیچ اطلاعی از حمله نظامی آمریکا به عراق ندارد. دبیرکل ناتو با اظهار این مطلب گفت اصولا نمی‌داند که آیا آمریکا قصد حمله نظامی به عراق را دارد یا خیر. طی چند هفته گذشته برخی از کشورهای اروپا و اعضای ناتو با حمله نظامی آمریکا به عراق اعلام مخالفت کردند. امروز صدام حسین رئیس جمهوری عراق بار دیگر دستیابی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی را تکذیب کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اظهار داشت یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیش‌بینی نشده‌ای باشد. در ایران محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادگاه احضار شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های اصلی و بانفوذ حکومت ایران است و از اعضای آن در شمار اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هستند. محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است که احضاریه‌ای از سوی شعبه 1410 دادگاه انقلاب دریافت کرده که می‌باید به اتهام نشر اکاذیب و افترا ظرف 3 روز آینده به دادگاه مراجعه کند. و در حالی که برخی از تشکل‌های زیر چتر دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکلات سراسری دانشجویی در ایران، اعلام کردند سرانجام اعضای شورای مرکزی این دفتر انتخاب شده‌اند، هنوز وفاق عمومی درباره این انتخابات در بین تشکل‌های دانشجویی زیر چتر دفتر تحکیم وحدت به دست نیامده است. این تشکلات سراسری دانشجویی که به ویژه در یک سال گذشته با موجی از بازداشت‌ها و احضارهای فعالان آن به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نیز با بحران درونی روبرو بود، سرانجام طی نشست دو روزه‌ای در شیراز اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی خود را برای مدت یک سال انتخاب کرد. بنابر گزارش‌های رسیده، دفتر تحکیم وحدت تهران و 8 شهرستان این انتخابات را قانونی ندانستند. انتخابات اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نشست دو روزه‌ای که با نام گامی به سوی استقلال جنبش دانشجویی در شیراز برگزار شد، انجام گرفت. علی افشاری از افراد بانفوذ تشکل‌های دانشجویی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که یک سال گذشته را در زندان به سر برده و اکنون با قرار وثیقه آزاد شده است، نیز با اظهار این مطلب که انتخابات شیراز حاصل تلاش جریان دست نشانده برخی حرکت‌های نفوذی است گفت اعلام حمایت بخش‌های محافظه‌کار حاکمیت از نشست شیراز بیدلیل نبوده است.
مشروع خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3. چند گزارش جالب و شنیدنی داریم تا آغاز ساعت 3. نخست اینکه فرزند معمر قذافی رهبر لیبی همراه تیم فوتبال این کشور و 70 تن همراه به پاریس رفته است تا نمایشگاهی از آثار نقاشی خود را برگزار کند. این نمایشگاه با حمایت مالی 10 شرکت نفتی که در لیبی فعالیت دارند برگزار می شود. آقای سیف الاسلام، فرزند رهبر لیبی، بسیار دوست دارد که با ببرهای بنگالی دستاموزش در خیابانهای پاریس گردش کند. امری که چندان خوشایند مقامهای دولت فرانسه نیست. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
سیف الاسلام، پسر معمر قذافی، همراه با 70 تن وارد پاریس شد. در این سفر که تیم فوتبال لیبی نیزو را همراهی می کند، قرار است فرزند رهبر لیبی نمایشگاه آثار نقاشی خود را در پاریس برگزار کند. این نمایشگاه با حمایت مالی 10 کمپانی نفتی که در لیبی فعالیت دارند برگزار خواهد شد. دلیل اعلام شده برای سفر پسر قذافی به پاریس از سرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی لیبی به فرانسه پس از 10 سال تحریم‌های بین‌المللی است. فرزند سرهنگ قذافی قرار است دیداری در سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو نیز داشته باشد. به گفته برخی از محافل خبری در فرانسه، صدور اجازه سفر به فرانسه سوی مقامات دولت این کشور برای فرزند سرهنگ معمر قذافی از سوی میتواند به عنوان قدردانی دولت فرانسه در تلاش‌های لیبی در آزادسازی گروگان‌های فرانسوی در فیلیپین به حساب آید. ولی در این سفر هیچ یک از مقامات رسمی دولت فرانسه
با او دیداری نخواهند داشت. یکی از مشکلاتی که در این سفر برای مقامات دولت فرانسه به وجود آمده است، علاقه پسر قذافی به قدم زدن در خیابان‌های پاریس با ببرهای بنگالی است که همیشه همراه او هستند. با این خواسته فرزند رهبر کشور لیبی گویا مخالفت شده است. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در چند روز گذشته مقام‌های ورزشی روسیه و مسئولان المپیک زمستانی در سالت لیک سیتی آمریکا گرم یک جدال کلامی بودند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، اطلاعات بیشتری در این زمینه به آگاهی می‌رساند.
دومای دولتی روسیه دیروز با صدور بیانیه‌ای خطاب به لئونید تیگاچوف، رئیس کمیته المپیک روسیه، از ورزشکاران روس شرکت کننده در 19مین المپیک زمستانی سالت لیک سیتی خواست تا با عدم شرکت در مراسم اختتامیه این دور از بازی‌ها اعتراض خود را به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام دارند. در این بیانیه آمده است که تصفیه حساب‌های سیاسی نباید در میادین ورزشی صورت گیرد. لازم به یادآوری است که جنجال در رابطه با پاتیناژ آرتیستیک و کسب مدال طلای زوج کانادایی و در پی آن کسب چند نقره در همین رشته توسط ورزشکاران روس، خشم مردم، پیشکسوتان ورزش و سیاستمداران این کشور را برانگیخت. محرومیت چند ورزشکار روس دیگر نیز به دلیل دوپینگ و ازدیاد هموگلوبین در خون آنها از دلایل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دومای دولتی روسیه بوده است. اما کمیته المپیک روسیه امروز اعلام کرد که تیم روسیه با کلیه ورزشکارانش در مراسم اختتامیه شرکت خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
باگزبانی، دافی داک، سیلوستر، نامهایی آشنا. خبر میرسد که خالق خرگوش زبل، اردک بزلگو و گربه بدشانس درگذشته است. چاک جونز با آفریدن شخصیت‌های کارتونی که جاودانه شدند، سالیان سال کودکان، نوجوانان و جوانان قدیم و جدید را سرگرم کرد و خنداند. امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به چاک جونز و مخلوقات کارتونی او.
آنان که از اواخر دهه 1340 به بعد در ایران دوران کودکی را به سر می بردن، همراه با همتایانشان در جهان دهه 1960 به بعد خرگوش صورتی چهره، خنده رو و تیزهوشی را به یاد دارند که شکارچی خود را زله و خسته می کرد و شترمرغ تیزپای سیاه رنگی را که گرگی را که مشتاق شکارش بود با صدای بیپ بیپ خود کنف می کرد و دست از پا درازتر و گاه حتی با سر و دست باند پیچی شده در وسط بیابان رهایش می کرد و همینطور قناری زرد رنگ کوچک و بامزه و شیرین لهجه ای را که تسمه از گرده گربه سیاه بدجنس و بدصدایی که میخواست او را به بلعت میکشید. این چهره ها حتی برخی بزرگ سالان ایرانی را هم در ساعت برنامه عصرانه کودک تلویزیون مات و مبهوت جعبه جادوی بگیر و بنشین میکرد و به خنده وامی داشت. گرچه این کارتون‌ها سال‌های سال است که تکرار می‌شوند و هنوز هم بینندگان خود را پیدا می‌کنند، اما دست‌هایی که صورتک‌های باگزبانی و شکارچی بخت برگشته، رود رانر و گرگ همیشه ناکام ویلی کایوتی، سیلوستر گربه بدجنس، اسپیدی گونزالس موش دونده مکزیکی تبار، دفی داک اردک اندرزگو، و دیگران را نقش می زدند، روز جمعه برای همیشه از حرکت باز ایستادند. چاک جونز خالق این چهره ها که سالها محبوب 8 ساله‌ها، 9 ساله‌ها، 17 ساله‌ها و 90 ساله‌ها بود، روز جمعه در سن 89 سالگی درگذشت. او بزرگ شده هالیوود بود و در جامعه کودکی بازیگر چشم به چشم چارلی چاپلین دوخته بود و در باستر کیتون نقش بازی کرده بود. او از نهاد معروفی که اکنون مؤسسه هنر کالیفرنیا نامیده می شود و در حومه لس آنجلس است، فارغ التحصیل نقاشی شد و در آغاز نقاشی هایی را که با مداد می کشید دانه 1 دلار در خیابان می فروخت.
چاک جونز درست 70 سال پیش از این نخستین کار خود را در صنعت انیمیشن گرفت، کاری که طی آن ورقه های شفاف سلولوئید کارتون را که روز به روز تعدادشان زیادتر میشد میشست. چاک جونز نخستین کارتون خود را در سن 25 سالگی خلق کرد، کارتونی 6 دقیقه‌ای با 5000 تصویر با نام پاسبان شب یا The Night Watchman. پیش از آن که تماشاگران کارتون‌های چاک جونز واژه The End یا پایان را بر کارتون زندگی خود او ببینند، او بیش از 300 کارتون از خود به جای گذاشته بود و 3 جایزه اسکار انیمیشن برده بود. چاک جونز زمانی در وصف زندگی و کارتون گفته بود: کارتون خیال باطلی درباره زندگی نیست، کارتون خود زندگی است.
بله، شنوندگان گرامی، پس از گزارش امیر مصدق کاتوزیان درباره درگذشت چاک جونز، هنرمند برجسته انیمیشن یا زنده‌نمایی، اکنون به یک گزارش هنری دیگر می‌پردازیم. برای گرامی داشت خواهرخواندگی شهرهای اصفهان و فرایبورگ در آلمان، گروه موسیقی صفا 2 هفته است که بنا به یک دعوت رسمی به آلمان رفته و تاکنون 3 برنامه موسیقی اجرا کرده است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان، گزارش می‌دهد.
به خاطر ارج نهادن به خواهرخواندگی و دوستی میان شهرهای اصفهان و فرایبورگ در آلمان، گروه موسیقی صفا مرکب از 6 تن از هنرمندان 2 هفته است که بنا به دعوت رسمی شهرداری فرایبورگ واقع در غرب آلمان به این کشور آمده و تا کنون 3 برنامه موسیقی ارائه داده است. گروه موسیقی صفا 4 سال است که در اصفهان شکل گرفته و تا کنون کنسرت هایی در ایران و خارج از کشور برپا داشته است. گروه صفا در این گشت هنری تا کنون 3 برنامه در شهرهای فرایبورگ و مولهایم اندر رور اجرا کرده که درباره جزئیات کنسرت ها رهبر و آهنگساز آن همایون یزدانی چنین میگوید:
افرادی که با من همکاری میکنند 6 نفر هستیم، همه که همگی از اصفهان اومدیم. سازهایی که در این گروه همکاری میکنن، 3 تار هست که خودم میزنم: سنتور، نی، تنبک و دف و همچنین خواننده. ما برنامه 2 قسمت هست، یک قسمت موسیقی ایرانی هست و یک موسیقی عرفانی که آهنگسازی جفتیم 2 تا کار خود من کردم. قسمت موسیقی اصیلش که خب شعراش از حافظ، ژولیده نیشابوری، و قسمت دستگاه شور هست که از مولانا هست، شعر از مولانا و آهنگم از خود من هست. قسمت موسیقی ایرانیش مشخصه، یعنی از مقدمه، آواز، 2 تصنیف داریم در بیات اصفهان و اون خاتمه کارم با یک رنگ تموم میشه. در دستگاه شور که قسمت موسیقی عرفانی هست، سعی کردیم بیشتر اون حال و هوای شعرهای مولانا رو ما در موسیقیمون بگنجونیم، از مقدمه و تصنیف که شعر باز آمده ما داره، بعد خدمتون عرض کنم شعر مرده بودم زنده شدم، تمام یعنی اشعار از مولانا هست و من از مولانا به اصطلاح چی میگن الهام گرفتم و این کار رو ساختم.
آقای یزدانی، شما به عنوان رهبر گروه بفرمید که هنرمندانی که با شما تشریک مسایی دارن نامشون چی هست؟
خواهش میکنم. من خودم که تار میزنم و 3 تار، آقای مهندس فایزم که آواز هستن، آقای شفقایی که دف هستن، آقای قاسمی، مرتضی قاسمی تنبک میزنن، آقای سعید روحانی نی میزنن و آقای علی مغزی هم سنتور.
Oh yeah.
گروه موسیقی صفا از اصفهان سومین برنامه خود را شامگاه جمعه در مرکز نیکوکاری کاریتاس در شهر مولهایم اندرور، یکی از شهرهای واقع در غرب آلمان، اجرا کرد. این گروه که به خاطر گرامی داشت خواهرخواندگی و دوستی میان شهرهای اصفهان و فرایبورگ در آلمان به سر می‌برد، به زودی به هلند می‌رود و در صوفی سرای شهر روتردام به اجرای برنامه‌های مشابهی می‌پردازد. حمید شیخ بهایی، نوازنده دف که در این حال مدیریت گروه نیز به عهده اوست، درباره اهداف سفر این گروه از اصفهان به آلمان و هلند چنین می‌گوید:
ما برنامه‌مون در ابتدا با خواهرخواندگی فرایبورگ و اصفهان به این واسطه اومدیم اینجا. حلوش 2 سال هست که این خواهرخواندگی هست و از طرف شهرداری فرایبورگ ما دعوت شدیم به اینجا.
بفهمید که گروه صفا چند وقتی که به آلمان اومد؟
گروه صفا الان حلوش 2 هفته هست. حدوداً 2 هفته ما اومدیم اینجا و 3 برنامه تا حالا اجرا کردیم.
در کجا؟
در فرایبورگ اجرا کردیم، الان هم که در ملایم هستیم.
یعنی 2 برنامه در فرایبورگ داشتین و 1 بارم در اینجا. برنامه بعدیتون؟
در هلند هست، روتردام، شهر روتردام.
اونجا به دعوت چه سازمانی؟
اونجا هم صوفی سرایی هست که ما رو دعوت کرده برای موسیقی عرفانی. خوشحالیم که ما اینجا هستیم با مردم خوب آلمان، با مردم خوب ایرانی که استقبال خوبی از ما کردن. از برنامه هامون امیدواریم که تمام این برنامه ها مورد توجهش ما قرار بگیره.
آوای ساز در گرامی داشت خواهرخواندگی اصفهان و فرایبورگ، گزارشی بود از شهرام میریان.
گفته ها و ناگفته های تاریخ معاصر ایران. کودتای 3 اسفند 1299، پایان کار قاجار.
گفتم مرگسی این ارکانی سلطنت رو ببره، اگر این آدم بودن یک سجی آزین نباید اینجا الان در حضور علا حضرت بسن.
کودتای 3 اسفند به روایت سید ضیاءالدین طباطبایی، عامل سیاسی کودتا، در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی.
ما منتظر بودیم که ما بشینیم سید بیاد، اما با کمال تعجب وقتی در وا کردیم این سید تو اتاق وسط اتاق منتظر ما وایستادیم. هیچ شباهتی به رجال جاسنگین و پر افاده از خودش نداشت.
بله دوستان، بخش دیگری از برنامه ویژه کودتای 3 اسفند 1299 را امروز در ساعت 3 خواهیم شنید. همچنین برنامه مجله نیویورک کاری از بهنام ناطقی. در ساعت 3 برنامه امروز که حدوداً 5 دقیقه و 30 ثانیه دیگر آغاز می شود، همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود. اردوان نیکنام هستم که 2 ساعت افتخار همراهیتان را داشتم و خوشحالم که همچنان همراه ما هستید و همراه بهمن باستانی خبرپرداز، بکتاش خمسپور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی در ساعت 3 برنامه امروز همچنان با ما خواهید بود. اما تا آغاز ساعت 3 برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی با هم به یک ترانه گوش می‌کنیم. ترانه‌ای به نام میلاد از موئی. Thank you.
برای روز میلاد تن من، نمیخوام پیرهن شادی بپوشی، به رسم عادت دیرینه حتی برایم جام سرمستی بنوشی. برای روز میلادم اگر تو به فکر هدیه ای ارزنده هستی، منو با خود ببر آج خواستم، بگو با من که با من زنده هستی، بگو با من که با من زنده هستی، که من بی تو نه آغازم نه پایان، تو ای آغاز روز بودن من، نظر پایان این احساس شیرین بشه بی تو غم فرسودن من، بشه بی تو غم فرسودن من.
به رادیو آزادی گوش میکنید.
فرسودن من، بشه بی تو غم فرسودن من.